ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم و ما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ادبگردی، کاری از گروه ادب و هنر که به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
ادبگردی برنامه‌ای از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب توی، امید را واجب توی، مطلب توی، طالب توی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخواسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دقل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دقل کجبین شده، با بیگنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بحر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، وندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مین بهانه بر کسان، جان رب خلص میزنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پاوی علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد از سلا.
ای رست خیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. رست خیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. خورشید را حاجب توی، امید را واجب توی، خورشید را حاجب توی، امید را واجب توی.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فریخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران خوبم در برنامه ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستیم. بله دوستان، غزلی رو که براتون قرائت کردم از کلیات شمس یا دیوان شمس، دیوان غزلیات مولاناست. کلیات شمس رو مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر، یکی از بزرگترین مولوی شناسان عصر حاضر، تصحیح کردند در 10 جلد. این دیوان کبیر یا کلیات شمس همه شعرهای مولانا رو در بر میگیره، البته به غیر از مثنویش. میدونین که تقریبا 3178 تا غزل فارسی داره، 55 تا غزل فارسی عربی، یعنی فارسی عربی به صورت ملمع هست، و چند غزل عربی و چند ترجیبن که بعضی از اینها شامل 44 بند میشه، یعنی هر بندش در واقع یک نوع غزل حساب میشه و 1983 رباعی داره. اگر ما غزلهای عربی رو حساب نکنیم، ترجیعات رو هم حساب نکنیم، یه چیزی حدود 34662 بیت غزل داره و اگر اون ترجیعات هم اضافه بکنیم میشه چیزی حدود 36300 بیت. و این 34 یا 36000 در واقع نشون دهنده اینه که این دیوان کبیر بیشترین غزلیات رو در خودش جا داده و مولانا شاعری است که بیشترین غزلها رو سروده. یادم یک بار در باره سعدی صحبت میکردیم و اونجا یک چیزی رو گفتم که در بین ادبا قبلا مرسوم بود، وقتی میخواستن راجع به غزل صحبت بکنن میگفتن که غزل عاشقانه استادش سعدی است، غزل عارفانه استادش و نمونه اعلی و برترش مولاناست، و غزل حافظانه هم حافظ، یعنی حافظ یک چیزی داره که با بقیه فرق میکنه، شیوه حافظ رو کسی بهش نمیتونه نزدیک بشه و اسمی جز حافظانه بر شیوه حافظ نمیشه گذاشت. سوای این میبینید که غزل مولانا بهترین نوع غزل عارفانه شناخته شده. این غزل عارفانه مولانا که پر از شور و حال و ریتم تندی داره، وزنهای خیزابی و یک موسیقی بیرونی و درونی مجذوب کننده ای داره، مثل همین غزلی که براتون قرائت کردم، خواننده رو تو همون چند بیت اول چنان مجذوب خودش میکنه و همراه میکنه که خواننده جزی از غزل میشه و خودش رو با اون غزل یکی میدونه. این خاصیت مال چیه؟ مولانا چه کار میکنه که خواننده رو، مخاطب خودش رو اینجوری جذب میکنه؟ و جالبه که بدونید که بعد از غزلیات عارفانه مولانا، ما دیگه تا اواخر دوره قاجار، یعنی دوره مشروطه و قبل از مشروطه، یه چند تا غزلی از صفای اصفهانی و همچنین چند غزلی از حاج میرزا حبیب خراسانی میبینیم که شبیه به غزلیات مولاناست، یعنی عرفانی که ازش دم میزنه، از اون چیزی که سخن میگه واقعا تجربهش کرده، نمیاد با اصطلاحات بازی کنه. ببینید خیلی از شعرها غزل سراها هستن که غزلشون مثلا غزل عرفانیه، در اون از تجلی صحبت میکنن، از خرابات، از جام، شراب، رند، خانقاه، از اینجور چیزها سخن میگن و با این اصطلاحات عرفانی میخوان القا بکنن که غزل عرفانی گفتن و شاید هم یه مفاهیم عرفانی رو بیان میکنن، اما اون تجربه ناب و خالص عرفانی درش نیست. اون یکی شدن با معشوق، اون شور و حال، اون غم هجران، اون شوق دیدار در اینها نیست، ولی در غزل مولانا که معروف به غزلیات شمسه، اینها رو ما به وفور میبینیم و به خاطر همون صدق گفتارشه و به خاطر اون روحیه خاصشه و اون تجربه‌ای که بیان میکنه است که ما اینچنین مجذوب غزلیات مولانا میشیم.
چون ساقی ما ریخت بر او جام شراب، ساقی ما ریخت بر او جام شرابی، بشکست در صومعه کاین معبد تا کی، گوش شماییم، شما تن زده تا که ما مست و خراباتی و بی خود شده تا که
در بسیاری از غزلهای مولانا همونجوری که عرض کردم این اصطلاحات عرفانی دیده نمیشه، خیلی خیلی کمه، یعنی مولانا با اصطلاحات بازی نمی کنه، بیشتر بیان اون حالت عرفانیش هست، اون تجربه‌ای که از برخورد با یک مسئله ماورایی داره اون رو بیان میکنه. و میدونید بسیاری از غزلهای عارفانه و غزلهای عاشقانه هم پوشانی دارن به لحاظ معنایی، یعنی وقتی شما از معشوق سخن میگید صفاتی رو که به معشوق نسبت میدید این صفت میتونه صفت زمینی باشه یا آسمانی باشه، وقتی به معشوق نسبت میدید این معشوق میتونه معشوق زمینی باشه، میتونه معشوق آسمانی و الهی باشه. به خاطر همین به قول عین القضات همدانی یک سری بیانهای مشترک دارن و علتش اونه که اینها اومدن مسئله عشق رو مطرح کردن. مسئله عشق هم برای این مطرح شده، در واقع اون رابطه انسان با خدا رو تعبیر عاشقانه ازش کردن، تشبیهش کردن به عشق. همونطوری که انسان موقعی که عاشق میشه، ببینید نکته اصلی عرفان اینه، همونطوری که انسان هنگامی که عاشق میشه واقعا صادقه، واقعا راست میگه و واقعا وجود خودش رو نمیبینه، در عرفان هم باید همینطور باشه، او شور و حال رو داشته باشه و واقعا خودش باشه، دروغ نگه، ماسک و نقابی به چهره نزنه و خودش باشه. از مهمترین تعالیم عرفانی، یعنی شما اگر که تمام کتاب‌های عرفانی ما رو، حالا مثنوی رو بیاید یک طرف بگذارید، کتاب‌هایی که خود عرفامون در قدیم بهش میگفتن دستینه، یعنی کتاب‌های جامعشون که در اون از تمام اون چیزی رو که باید یک عارف یک سالک بدونه بیان میکنن و شیوه و مرامنامه‌شون هست میگن، مثل کشف المحجوب، مثل رساله قشیریه، مثل التعرف لمذهب تصوف یا شرح تعرف کلابازی، تمام اینا رو بذارین جلوتون ببینید که حکایت‌هایی که میگن هسته مرکزی این حکایت‌ها یک چیزه، خود را نبین که رستی. در واقع در عشق شما هیچ وقت خودتون رو نمیبینید، همیشه طرف مقابل رو میبینید. وقتی عاشقه، عاشق صادق کسی که معشوق رو ببینه نه خودش رو، وقتی خودش رو دیدی که عشق از بین رفته، موقعی که معشوق رو میبینه فداکاری میکنه و خودش رو نمیبینه. در عرفان هم میخوان کاری بکنن که انسان یک سالک این مسیر رو که باید طی بکنه و برسه به اونجا، به جایی برسه که دیگه خود را نبیند. برای همینم هم میگه یک نکتت بگویم، خود را نبین که رستی. خب دوستان، با این توصیفاتی که عرض کردم خدمتون، میبینیم که مسئله عشق و مسئله عرفان یک جایی به هم میرسن، یعنی بیانشون به قول عین القضات همدانی میشه یک بیان مشترک. از عشق سخن میگه، از معشوق میگه، ولی معشوق آسمانیست و الهیست. و چون غزل مولانا بیشتر بیان اون حالاته و مولانا دنبال این نیستش که پند و اندرس بده یا درس به ما بده یا بخواد بگه من عرفان میدونم و این اصطلاحات و بلدم در غزلش بیاره، اتفاقا اغلب غزلهایی که پر از اصطلاحات عرفانیه وقتی شما میشکافید ببینید شور و حالی نداره و هیچ تأثیری در مخاطب نمیذاره، ولی غزل مولانا با کمترین اصطلاحات بیشترین تأثیر رو داره. و در واقع مولانا میاد یه کار میکنه، غزلش رو با همون مسئله معشوق شروع میکنه، غزل عاشقانه رو شروع میکنه، ولی زبان رو تبدیلش میکنه به زبان رمزی. وقتی که از شراب سخن میگه، در واقع از اون چیزی داره سخن میگه که باعث میشه شما بیریا بشید. این که شراب عشق رو، شراب عرفانی رو که زیاد میشنوید تو تفاسیر شعر فارسی میگن شراب عشق، اینا عشق رو به شراب تشبیه میکنن. همونطوری که در مستی طرف خودش رو فراموش میکنه، در عشق هم خودش رو فراموش میکنه. و توجه داشته باشید که خود منظور من منفیه و بزرگترین حجاب در عرفان حجاب منه. در واقع اینجا عرفای ما یک کار میکنن، اون چیزی رو که عین القضات میگه کلمات متشابه میشود، یعنی عشق هم در عرفان معنی میگیره هم در یک رابطه زمینی، شراب هم در اون معنی منفیش هست و هم در معنی عرفانی. این رو عین القضات میگه کلمات معنای متشابه پیدا میکنن. ولی امروزه اگر ما بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، اون چیزی که تو ادبیات بهش میگن زبان رو به شکل رمزی به کار میگیرن. به خاطر همینم هم هستش که گاهی حتی زبان غزل عارفانه برای اهل عرفان هم سوال انگیز میشه. به خاطر همینم هم هستش که مثلا میبینید امیر حسین هروی یا امیر حسینی هروی از عارف بزرگ عصر خود شیخ محمود شبستری سوال میکنه که این کلمات متشابه، این زبان رمزی که مثلا چشم و لب و رخ و زلف و خط و خال در غزل عارفانه چه معنایی میده. و به خاطر همینم هم هستش که شیخ محمود شبستری مثنوی بلند خودش رو میسراید که در واقع به شخصی مثل امیر حسینی هروی و امثال ایشان بگوید که این کلماتی مثل چشم، لب، رخ، زلف، اینها در غزل عرفانی چه معنای رمزی دارند، یا به قول عین القضات چه معنای متشابهی پیدا کردند. بله، غزل عرفانی در شعرهای بسیار دیده میشه، اما اون چیزی که خیلی با استواری و بلاغت خاص خودش عرفان وارد غزل شد در صنایع دیده میشه و بعد از اون هم با عطار به اوج خودش میرسه. اما واقعیت رو اگه بخوایم بدونیم اینه که غزل مولانا کاملا با غزل صنایع و عطار متفاوته، در یک سطح دیگه است، در یک اندازه های دیگه است، با یک زبان و شور و حال دیگه. اون چی شده که مولانا به این چیزی دست پیدا کرده که هیچ کس دیگه‌ای دست پیدا نکرده؟ خیلی از محققین دنبال این رفتن، خیلی هاشون معتقدن که مولانا زبان غزل خوب میشناسه، شعر فارسیه، پیش از خودش رو خوب مطالعه کرده، علوم و فنون روزگار رو خوب میشناخته و به ویژه علوم ادبی. این درست هست، این میتونه یکی از علتها باشه، نه تمام علتها. همون حرفی که نظامی هر روزی در چهار مقاله میزنه که هر شاعر باید 20,000 بیت شعر از گذشتگان رو جلوی چشش داشته باشه، خونده باشه، حفظ کرده باشه، بدونه چجوری وارد میشن، چجوری خارج میشن، چجوری در تنگناهای سخن میتونن با سربلندی از اون بیرون بیاد. طبعا مولانا هم همچی چیزی رو داشته. اما یکی دیگه از تأثیرگذارترین مسائل در غزل مولانا تأثیر تربیت، رفتار و گفتار پدر مولانا یعنی بهاولد، مشهور به سلطان العلماء است، و مهاجرت بهاولد و خانوادش و مولوی در کودکی از بلخ به قونیه و دیگه تربیت عرفانی مولاناست که میدونید دیگه خدمت برهان الدین محقق ترمذی که از یاران و شاگردان پدرش بوده میره و او دیدارش با شمس.
کیستی تو کیستی تو قطره از باده های آسمان، این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را واران. کیس
زیستی تو. آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان بردست بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان جان جان. کیستی تو؟ رهنمایم همراهت باشم رفیق، من غلاوزم در این راه دقیق. کیستی تو؟ هم دلی کن ای رفیق.
راجع به دیدارش با شمس خیلی صحبت کردن افلاکی در مناقب ابوالعارفین و در رساله سپهسالار ولدنامه راجع به این دیدار و تأثیر شمس سخن گفته شده. این هم میتونه تأثیرگذار باشه و تأثیرگذار هم هست 100%. اما یک چیز دیگر بگم، از میان این عواملی که عرض کردم خدمتون، دوتاش خیلی تأثیرگذاره، هم در مثنوی مولانا میبینیم هم غزلهاش. یکی از این دوتا عاملی که الان عرض خواهم کرد خدمتون، پدر مولانا بهاولده و اون اثر بی نظیرش که به عنوان معارف بهاولد شناخته میشه. آقای فریتس مایر معتقده که اینها، این کتاب معارف که یادداشت‌های شخصی و شاهدی کم نظیر و خصوصی بر جهان یک عارف مسلمانه، که اون عارف قصدش این نبوده که این نوشته ها رو عمومی کنه. پنهان ترین افکار یک انسان، ناکامونی ها، شادی هاش و چیزهایی که هیچ وقت آشکارا نمیگه، حتی در خفا هم به زبون نمیاره، در اینجا گفته. قصدش هم این نبوده که اینها رو عمومی کنه. اون چیزها خیلی تاثیرگذاره. ببینید پدر مولانا در واقع اینجا یک نوع سنت شکنی میکنه. ما در جامعه قدیممون این رو میدونید که زندگی نامی شخصی هم نداریم، یعنی اوتوبیوگرافی خیلی 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 کم داریم. کسی اگر میخواسته از خودش صحبت کنه هیچ وقت ضمیر من رو به کار نمیبرده. ابوسعید ابوالخیر در گفته های خودش مدام میگه ایشان، هیچ وقت نمیگه من، چون میترسیدن که این من کردن ها اون دیو و فرعون درون رو بیدارش کنه و دیو من و خودخواهی شکل بگیره. و عرضمم این بود که مهمترین مسئله که در عرفان وجود داره مقابله و مبارزه با من هست و خودخواهی ها. به خاطر همین هیچ وقت من نمی کردن و اگرم می نوشتن از ضمیر من به کار نمی بردن، از ایشان یا او به کار می بره. خواجه نصیرالدین طوسی وقتی از خودش صحبت می کنه میگه او رفت، او چنین کرد. این مسئله رو بذارید با اینکه هیچ وقت ما زندگی نامی شخصی به اون شکل واقعیش نداشتیم. ما از زندگی خصوصی سعدی چی می دونیم؟ از زندگی خصوصی حافظ، خاقانی، رودکی، فردوسی چیزهای زیادی نمیدونیم. این که فقط ما میدونیم بله یک فرزندی داشته، در جوانی فوت کرده و حافظ برای این فرزندش غزلی مرثیه وار گفته. از این یه چیزی ما میدونیم، ولی ما نمیدونیم که حافظ چه کشیده، چه بلایی سرش اومده موقعی که این فرزند رو دست داده و اون زمانی که این فرزند رو دست میداده آیا حوادث اجتماعی هم اون رو محاصره کرده بوده، آیا در تنگنای اقتصادی بوده. هیچ چیزی رابطهشون رو با پدر مادرشون، با خانوادهشون نمیدونیم و به خاطر همین هم هستش که خیلی از اینها در یک حاله ناشناختگی برای ما هست. حالا ما راجع به زندگی خصوصی معمولی شعرا، عرفا و به اصطلاح پیشینیانمون چیزی نمیدونیم. اینها به کنار، بماند ما درباره افکار پنهانیشون وقتی یک انسان خودش با خودش جلوی آینه حرف میزنه یا با ضمیر خودش با درون خودش با وجدان خودش خلوت میکنه چی میگه، اینها رو ما اصلا نمیدونیم که چه میگفتن چون مرسوم نبوده، اما یک دفعه میبینید یک جای سر باز میکنه و در معارف بهاولت ما گوشه های از این رو میبینیم. یعنی یک سنت شکنی کاملا تمام عیار و سالها بعدش هم این اتفاق نمیفته. تا دوره معاصر ما اتفاق رو نداریم. حتی داخل پرانتز این عرض بکنم، حتی الان هم ما زندگی نامه هایی نداریم که کسی بیاد از تصمیماتش، افکارش و حتی اشتباهاتی که کرده، حالا نمیگم مثلا کارهای خطا بگیم، اشتباهی که کرده سخن بگه. این همیشه پنهان میکرده و معماری ما هم اینجوری بوده، اندرونی بیرونی، یعنی یک چیزهایی رو باید در درون نگردش. این کار پدر مولانا در واقع یک سنت شکنی که به مولانا به ارث میرسه. معارف بهاولت به گفته بسیاری از محققین هم از نظر اندیشه و جهانبینی و هم از نظر شیوه مبتنی بر تداعی آزاد بیشترین سهم رو بر ذهنیت مولوی مخصوصا ساختار شیوه بیانی اون در مثنوی و غزلیات داره. در مثنوی خیلی جاها دیدید مثلا داره صحبت میکنه، مثلا در داستان توتی و بازرگان وقتی بازرگان به توتی میگه من رفتم و گفتم به همتایان تو در هندوستان که من توتی دارم، اینجوری از شما تقاضایی کرده که بگی چجوری میشه رها بشه و همه اینا میفته میمیرن، و بعد بازرگان میگه کاش من جلوی زبونم میگرفتم، تا صحبت از جلوی زبون گرفتن میشه یک دفعه میبینید مولانا صحبت از این میکنه که انسان باید جلوی زبونش رو بگیره، این زبانی که جنگ درست میکنه، این زبانی که اگه درست به کار گرفته بشه به یک آدم ناامید و ناتوان امید میده، اعتماد به نفس میده، و اگر بد به کار گرفته بشه جهانی رو ویران میکنه، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. این زبان چون سنگ و هم آهنوش است، وان چه بچهد از زبان چون آتش است. یک دفعه میاد تو وادی زبان و شروع میکنه راجب زبان صحبت کردن. این تداعی آزاده، یک دفعه با یه واژه میره به یک سمتی و بعد خودش میفهمه و میگه خب بس برگردم سر قصه. اینها تأثیر گرفته از همون شیوه های تفکر و اون چیزهایی که در بهاولده. این تداعی آزاد و این شیوه سخن گفتن و این سنت شکنی ها همه برگرفته از اون تأثیری است که معارف بهاولت بر روش گذاشته. و دیگه اون دیدارش با شمس هست، چون اینجا یه اتفاقی میفته که مولانا بارها بارها به این اشاره میکنه که شمس رو جایگزین معشوقش میکنه و در واقع نور خدا میبیندش، و وقتی این رو نور و نماینده خدا در کنار خودش میبینه دیگه از فراق معشوق نمیناله. و اونجاست که مولانا تخلص خموش رو انتخاب میکنه و میگه من خموشم ولی این کسی که حرف میزنه در اثر الهام این شمسه. خودش میگه که دل با دل دوست در حنین باشد، گویای خموش همچنین باشد. من خموشم خسته گلو، عارف گوینده بگو، زان که تو داوود دمی من چو کوهم رفته ز جا. تا هفته آینده و ادامه بحث درباره ساختار غزلیات شمس، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. با درود و بدرود.
مخزن نافتحنا برگشا، سر جام مصطفی را باز بود، مستجاب آمد دعای عاشقان، ای دادو آن دارا باز بود، ای دادو آن دارا باز بود. چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینام